بسم الله الرحمن الرحيم. انسان به حسب اینکه به ذات بر اساس یک غایتی خلق شده، مخلوق الله تعالی است که او چون در ذاتش غایت نداره و عین غایته، هر اون چه که خلق میکنه دارای غایت خلق میکنه، از جمله انسان. این غایت داشتن به حسب اون نوع از خلقت یه میشه ذاتی انسان، نه عارضه بر انسان. انسان به زبان ساده خودش غایت است، خودش غایتی است از غایات، نه اینکه انسان چیزی دارد به نام غایت. فهم این مقدمش هم مهمه، گرچه ما زیاد درش متوقف نمیشیم که بایستی در عالم هر چیزی وقتی میبینیم غایت داره، که جلسه بیش بحث کردیم، بایستی در عالم یک چیز هم نه بگیم وجود بدون غایت باشه، یک نه دو. وقتی ما به محیط پیرانون نگاه میکنیم همه چیز غایتی داره، یادتون باشه گفتیم، چون اگر غایت نداشته باشه خلق نمیشه، خلق شده میشه، از غایت داره. لاجرم بایستی یک وجودی در عالم باشه که این غایت نداشته باشه، باشه و غایت نداشته باشه، اون میشه الله تعالی. چون اگر اون یک وجودی که غایت نداشته باشم نباشه، وقت این غایات از کجا اومده؟ یعنی مخلوق و خلق کردن از کجا اومده؟ یک وجود هست که غایت نداره و غایت رو خلق میکنه. انسان از آن وجوده، یعنی الله تعالی. فقط این انسان غایت داره، خلقتش یعنی خودش غایته. الله تعالی انسان رو که خلق کرد این غایته، نه انسان رو برای غایتی خلق کرد. اینجا میگن پس غایت ذات انسانه نه عرض، به این معنی که انسان بدون غایت نداره. پس تمام انسان ها غایتگران حتما، ولی در این غایتگرا بودن که بحثی هم درش نیست، چون ذاتی ماست، مثل اندیشیدن که ذاتی ماست و انسان بدون اندیشه نداریم، بحث از این است که حالا من تو اندیشه بگم ساده بشه بعد به غایت بگم. وقتی میگیم فکر کن، نه اینکه فکر کن، چون فکر میکنه انسان، بدون فکر امکان نداره باشه، نه این درست فکر کن، انقدر اون فکر غلط بده که بهش میگن بی فکری، نمیگن بد فکری. این اصلا یه تقسیم بندی میکنن در محاورات، میگن اینها اهل اندیشه هن، اونها اهل اندیشه هن. ما چجوری اونها اهل اندیشه نیستن؟ من برای اینکه خدا را نپرستم باید فکر کنم یا نه؟ یا همین که فکر نکنم خدا نمیپرستم، برای نپرستیدن خدا هم باید فکر کنم؟ از این فکر غلطه. من برای اینکه شیطان رو بپذیرم باید فکر کنم یا نه؟ امکان نداره فکر نکنم. یادش بخیر یه وقتی که ما خیلی سنمون کم بود میخواستیم این مباحثو یه قدری ساده تر بفهمیم، استادم ما میگفتش که شروع کنید فکر نکنید ببینم کی موفق میشه، هر کی موفق بشه فیلسوف میشه. آقا ما شروع میکنیم، بعد میگفتش که کی فکر نکرد، ما هستیم بگیم ما، نمیشه که، چون همین که به این فکر میکنم که فکر نکردم فکره، و به اون لحظه که دارم فکر میکنم فکر نکنم دارم فکر میکنم. بعد آخرش حالا مثلا یکی دو نفر شاید میگفتن امکان نداره، میگفت اتفاقا اینا میتونن خوب بشن، بقیه میگفتن ما تونستیم، حالا نمیشه بگیم چجوری، ولی ما تونستیم. نمیشه، اون ذاتیه. یعنی لازمه این که تو بتونی لحظه فکر نکنی این است که لحظه نباشی، و اگر کسی لحظه بتونه نباشه لحظه بعد متولد میشه، ادامه پیدا نمیکنه، اون امکان نداره. پس بحث از اندیشیدن نیست، اندیشه است، ولی اینقدر اندیشه بد دارن به اینا میگن بی اندیشه، اون خوبا میگن اندیشمن. حالا بحث از غایت داشتن و نداشتن نیست، انقدر غایات بد دارن که میگن غایت داشته باشین. اینجا اونجا در فکر، منظور از فکر بد افکاری است که منتج نمیشه، به فعل نمیاد، افکاری هستش که کسالت میاره، افکاری هستش که یأس میاره، میشه بد یا میشه بی‌اندیشگی. اینجا بیقایتی یعنی این قایاتی که تو داری قایت نیست، اینا ایجاده، قایت ایجاد نمیشه، قایت کشف میشه، که اینم جلسه پیش بحث کردیم. اگر قایتی ایجاد بشود منجر میشود به فساد، معنای فسادم گفتیم. مفسد به کسی نمیگن که فساد میکنه، مفسد به کسی میگن که فاسد شده، اون چون فاسد شده فساد میکنه. حالا چرا این مفسده؟ چون فاسد شده. چرا فاسد شده؟ برای این است که غایات رو کشف نکرده. یه بزی پاشو میکوفته زمین، کلشو میکوفته زمین، بعد اینو هی بردن تو صحرا چرخوندن، یه دفعه یه چیز خورده آروم شده، گفتن ما هم بخوریم آرومش، تریاک خلق شده در آن. غایت تریاک نبوده که تو بخورید بکشی کن، ولی اون بوزه بوده. حالا این واقعا تاریخ تریاک نیست، من خودم دارم میگم چون ما تجربه شده اینجوری بوده، هر اون چه که از طبیعت به ضرر انسان شده اون تقصیر اون نفر اول بوده. میدید اولین کسی که چمنو کند کی بود؟ تو الان امکان داره دیگه، کندن، دزدیدن، آسیب زدن و با طبیعت در افتادن اول قابیل بود. قابیل کن، یه وقت ماجراشون چمنو کن، چمنو بکنی، علف هرزو باید باغبون بکنه، بعد تازه باغبون علف هرزو میکنه و من این صحنه رو چقدر دوست دارم اونم دیدیم، نمیبره، علف های هرزو نمیبرن، میکنن میمونه، تبدیل میشه به کود، فقط اونو میکنن که این آبو نخوره. چقدرم قشنگه اون صحنه، من نمیدونستم اینو، آخر افتادم یه جایی دیدم اینا دارن میکنن، تلمبار میکنن، بعد میگفت بم شاگرداش که دست نزنید، هر جا در اومده بذارید همونجا باشه، اون رزق اونجاست، فقط آب نخورن. خیلی عجیب. اون غایتی که اون گیاه تریاک داشته این نبوده که تو بکشی، تو چون برای او غایت ایجاد کردی منجر به فساد. حالا او فاسد میشه چون یه غایت ایجادی داشته. انسان ها یه غایت ایجادی دارن، دو غایت ایجادی، چقدر غایت ایجادی دارن، به همون میزان دوچار فسادن. فسادم گفتیم یعنی. حالا مدخل اینجا، پس غایت کشفیست برخلاف اون چه که در عامه هست که برای خودت هدف بذار، برای خودت قصد بذار، برای خودت بذار، برای خودت بذار. هر چیزی در عالم یه غایتی داره، بلکه تو باید اونو کشف کنی. اگر کسی بره تو مسیر کشف غایات، خیلی از نیازهایی که داره فرو میریزه، خودش دیگه من اینو نمیخوام، چون غایتش رو کشف کردم که اون به درد من نمیخوام، من فکر میکردم اون غایتش اینه. حالا دقت کنی، در علم هم یک غایت هست، یک غایت بیشتر حقیقت نداره، در این بقیه غایات ایجادیه، و اون است که انسان میخواد حقیقی بشه. به زبان ساده نمیگیم ای انسان در علم هدف داشته باش یا غایت داشته باش، من این هدف رو نمیخوام بگم و غایت بگم که این اشتباه مصطلح حل بشه، میگم غایت. نمیگیم انسان هدف داشته باش، میگیم غایت ها، نمیگیم غایت داشته باش، میگیم غایت ها غلطه، به خصوص در علم، چون توسط خود علم فاسد میشه کسی که اینطور باشه. نه، حالا چرایشو جلسه پیش گفتیم، غایت علمو کشف کن. دقت کنی، انسان گاهی یک لحظه ای کمتر از لحظه، یه آنی داره که حالا این آنو میگن وقت، یه وقتی داره، یکی از اون وقتا اینجاست که غافل میشه از هر اون چه غیر خودشه تو علم، که اون لحظاتش و آناتش اینجاست. میگیم من برای چی این علم رو کسب میکنم؟ اینقدر شجاع باشه که به خودش اشکال بگیره. اشکال همیشه وارد نیست، اشکال بیدار میکنه. یه شاگرد به استاد، استاد به شاگرد، اشکال میکنه، اون اگه مغرور باشه فرار میکنه، اون اگه مغرور نباشه یه لحظه میسته. این آن رو ببینید که حافظ میگفت این آن هر وقت رخ بده اون وقت شب قدره. یک آنیه. من برای چی علم کسب میکنم؟ غایت من چیه؟ نه غایت این علم چیه، غایت من از کسب این علم چیه؟ چون غایت علم به ذات خود علم رو به همین سادگی کسی نمیتونه غایتش رو کشف کنه، کار حکیمه. حالا غایت من از کسب این علم چیه؟ از این کار چیه؟ حالا من علم میگم. خب اگه دلیل داره یا مادیه یا نه اون غایت القصواش این حقیقیه، که حالا مادی رو میذاریم کنار فساد میشه. اگر حقیقیه از کجا معلومه که من درست این غایت رو کشف کردم؟ دقت کنیم در لسان حکما یک کلمه ای هست به نام مقدمیت. مقدمیت شأن علم، میگن علم اگر حادث بشه فقط میره مقدمه میشه، هیچ چیز دیگه نیست. اگر کسی اون حقیقت علم رو به دست بیاره یه چیزی پیدا میکنه مقدمه. حالا من این مقدمه رو میخوام باز کنم. میگه اون کسانی که این علم رو غایتشون این است که مقدمیت قرار بدن در خودشون، یه هم مقدمه، مقدمه قرار بدن در خودشون، یعنی دارای غایتن، غایت درست. اون کسانی که غیر از این مقدمیت علم هر چیزی لحاظ کنن واسه این علم، مسیرشون اشتباه و دچار فساد میشن. یعنی اگر علم مقدمیت نداره هر چیز دیگه داره، ما ایجادش کردیم. علم اگر مقدمیت نداره هر چیز دیگه داره ما ایجادش کردیم. حالا من بگم مثلا چی؟ خدمت به خلق ایجاد فساد میشه. کسی که علم کسب کنه که خدمت کنه همیشه تکبر این که من برترم رو دار. میگه خلق به پاهاش نیفتن، میگه چه خلق، اوجش دیدی. علم کسب کنه که خدمت کنه همیشه این خود برتر بینی رو داره. خدمت نه، هدایت خلق. اگر کسی دعوه کسب علم داره برای هدایت خلق، داره از منظر بالا با مردم صحبت میکنه و مردم رو تحلیل میکنه، داره چیزای خوب و زیرا بشه میزنم، چیزای بد دیگه چی میمونه دیگه؟ چی هست؟ خدمت به خلق، هدایت خلق، قرب الالله. اگر علم قرب الالله بیاره کلن عبادات رو تعطیل میکردن. ببینید حالا تو خود غایت جسمش یادتون گفتیم غایات همیشه کلی هن. تو مقدمیت هیچ جزئی نیست، یه شأن کلیه. تو اون خدمت به خلق، خدمت به خودم چی شد؟ تو اون هدایت به هدایت خلق، هدایت خودم چی شد؟ میخوام مقدمیت رو بفهم. مقدمیت منظور اون ذهنیاتیه که همه دارن و قبل از فعل به اون رجوع میکنن، که اون عمدتاً از تربیته، تربیت خانواده و تربیت خود دیگه. 13-14 سالگی به بعد همه خودشون رو تربیت میکنن، بی تربیت هم نداریم. یا تربیت خوب میکنن یا خیلی خوب میکنن یا عالی میکنن یا بد میکنن یا خیلی بد. انسان بی تربیت نداریم، همه دارن خودشون تربیت میکنن. مقدمیت نمیشه مستقیم بهش دسترسی پیدا کرد، اون ذهنیاتیه که اونها در اعمال من مؤثرن. حالا میگه غایت علم چیه؟ غایت علم بردن علم به جای اون مقدمیت، یعنی اون جای این علمیه که کسب میکنم ولی پر شده است از موهومات و مشهورات و تربیت و کذا، که گفتم اگر کسی غایتش مقدمیت بشه الان میفهمه این علم رو من بس اونجا کسب میکنم، این غایت علم. اصلا علم غیر از اونجا هیچ جای دیگه نمیره. همه انسان ها اون ذهنیاتشون درشون مؤثره. این مؤثر رو حالا که به زبان لسان الله تعالی بهش میگن سبقه. میگه این علم جنبه مقدمیت داره، اگر مقدمیت قرار بگیره سبقه پیدا میکنه با صاد با غین، سبقت الله که اومد تو ترجمه ها می‌نویسن رنگ، درستم هست، از رنگ بالاتره، الوان و اینها رنگه، این سبقت الله. منظور اینه اگر این علم درست کسب بشه بره در مقدمیت سبقه داره. سبقه یعنی مثل رنگی که خودشو میزنه همه چیو شبیه میکنه. میگه این علم بره در مقدمیت انسان، از این به بعد فعل انسان رنگ اون علمو داره. ولی اونهایی که غایت علم رو لحاظ نمیکنن همیشه یه علمی کسب میکنن، همش کتاب میخونن، میگن، درس میدن حتی، ولی همیشه اون چه که روشون موثره اون ذهنیات. و من و شما تا دلمون بخواد از این ماجراها داریم و دیدیم در خود و در دیگران. اینا همونایی هستند که دچار فساد میشن. دارم توضیح میدم دیگه. همه اینا توضیح مقدمیت بود. یه علم ساحتش ساحت مقدمیته، یعنی بایستی بره تو اون جایی که در ذهن ما بهش توجه میکنیم و فعلی رو انجام میدیم، که اگر اونجا بره سبقه داره. سبقه یعنی رنگ میزنه. تو قرآن میفهمه سبقت الله، رنگ خدا، یعنی از این گرفته این کلمه، رنگ میده، اثر میذاره، کنایه از اثره. پس کسی که علم رو کشف کنه غایتش رو، غایت علم اینه چیه؟ مقدمیت. خب من میخوام به غایت علم حرکت کنم، یعنی علم رو مقدمیت خودم قرار بدم، ببرم اونجایی که همه اعمالم از اونجا سر میزنه. اگر رخ بده نشانش چیه؟ اگر رخ بده نشانش اینه که علم بره در جای خودش یه ریاکشنی انجام بده. تو این فیلم های هالیوودی هست که هی اینا میپیچونن، این کوهو میره بالا میاد پایین، هفت خان رو رد میکنه، آخرش یه دونه مهره رو میذاره توی جایی چف میشه، میچرخونه، جهان عوض میشه. همه هم میدونی واقعیت نداره ولی خیلی حال میده. اون میگه در جایگاه خودش قرار گرفت، چرخید، 5000 سال قبل در اینجا آدم حال میدادم اینا نگاه میکنه، چون انسان ذاتاً دوست داره هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. این علم تا در مقدمیت قرار نگیره این چف نمیشه. چف بشه یه اثری داره، اون اثر این است که رنگ خودش علم رنگ خودش میکنه افعال رو. این لحظه، اون آن یادتونه، این لحظه شیرین ترین لحظه اهل علمه، چف شدن یعنی خلاص شدن از ذهنیات. پس این علوم غایتش این است که تو را حقیقی کند، و این حقیقی شدن از ذهن و فکر و اینها شروع میشه، نه از عمل، نه از خوندن، نه از نوشتن، نه از گفتن، نه از شنیدن. اگر بر اساس غایتش عمل کنی دیگه از این به بعد کم کم میل خودتون علوم میشه. ولی اگه بر اساس غایتش عمل نکنی یه میل داری همیشه یه علم، همیشه بین اینا جنگه، اینا گوش بدم یا اینا. البته خدا بزرگ، رزق دست خداست، ولی وای 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 وای, وای. چه استرسی، چه استرابی. البته این علمشه، البته رزق دست خداست، خدایا وای 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 وای. دوباره به عنوان خدایا، اون پارادوکسیکال که تو روانشناسی اینقدر ازش صحبت میکنه ماجرای خیلی از ایناست. نمیدونست راحت تر بود، واقعا خوش به حال دیوونه که خندونه. او واقعا خود یه دونه چیز داره، میگه اصلا خدا نداره. اینجا میگه این هی میره میاد دو تا من پیدا میکنه. همه بر اساس اون مقدمات ذهنشون زندگی میکنن. هیچ کس بدون مقدمات نیست، که میگن علوم سطحی نگیرین چون حالا ما یه مقدماتی داریم تو تربیت و اینها، با علم میاد از بین میره، ولی اونایی که علوم سطحی کسب میکنن دیگه نمیتونن ول کنن. که چی جوری دست از سر این علوم سطحی بردارن؟ خودشون کسب کردن. یا علوم غنی کسب کنی، همه بر اساس اون مقدمات رو زندگی میکنن. من فهمیدم که این مقدمات من پر است از اشکال یا پر است از جهل یا هر چیزی. خب با چی اونا رو از بین ببرم؟ با علم. این میشه غایت علم، چرایی علم. ببین من این مثالی بزنم که همه بر اساس اون مقدماتشون زندگی میکنن، فارغ از اون نیست، ربطی به کتاب و اینها هم نداره صرفا. دو تا پزشک داشتن، جوان بودن، داشتن با هم صحبت میکردن. میخواستم برم اتاق عمل اون پشتش که کمی اتاق قبلش که طول میکشه تا مهیا کنن، یا داشتن با هم صحبت میکنم. من خب اونجا دیگه نه کتابی بود نه چیزی بود، حسنم سر رفته بود، باید حرفای اینا رو گوش میدادم دیگه، چاره دیگه. حرف اینا تنها چیزی که موجود بود حرف اینا بود. آقا اینا مینالیدن، بعد من خیلی میخواستم شوخی کنم، دیدم نه ندارم، بگم دقت هم بکنید حالا لطفا. دیگه شوخی با هم دکترای بیهوشی و اینا بود، گفتم، میگفتن که آه دیدی ماشین اینطور، دیدی اونطور شد. حالا درآمد دکترها هم خب پر درآمدن دیگه، دکترها تو ایران ما قشر پر درآمد. نالیدن، مینالیدن. هیچی گذشت و حالا جزئی میگفتن دیگه، حالا من دوست ندارم بگم، تخصصی میگفتن. این اون 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 اینجوری میشه 10 سال بعد ما کجاییم؟ هیچ جا نیستیم. یه همچی میکن اون این 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 الان هم جایی نیستیم. اون آقا حالا اومدیم و شب شد، من خوبم نمیبرد، گفتم حالا بشینم یه قدری تو این لابی. یه آقای اونجا بود نظافت اینا میکرد، فکر میکنم بهشون خدماتی. خب همه جا هم تاریک، همه خواب بودن و اینها. این چند تا دو تا سه تا پرستار که خانم بودن، دختر جوان بودن. این آقایی که نظارت میکرد یکی این 50 ساله اینا بود، این نشسته بود انگار استراحت کنه، اینا داشتن با اون صحبت میکردن دیگه. اونجا هم دوباره کتاب و اینا نبود، من مستدم سر میرفت، گفتم چیکار کنم، هم گوش کنم. من نشسته بودم اینا با هم صحبت میکردن، اینا پرستارا میناریدن، این آقا خدماتی بود، بهش گفتن آسید، بهش گفتن که آسید احساس خوشبختی میکنی؟ گفت خیلی، خدا رو شو، یه لهجه ترکی هم داشت. دمه گفتن چه خوشبختی، تو الان چقدر حقوق میگیری؟ گفت من زنم هم نمیده چقدر حقوق میگیره. به دخترم گفت، پرستار بودن، اونا حسدشون صرف بود، با این داشتن صحبت میکرد. گفتن خب چرا احساس خوشبختی؟ گفت چی شما به این معنی خوشبختی؟ با حقوقم چیکار داری؟ دقت کن که اینا بهش گفتش نه بگو، واقعا بگو چرا احساس خوشبختی میکنی. گفت ببین من شیفتم تموم میشه میرم خونه، وقتی میرم خونه از خانومم تا بچه ها همه منو میبوسن، خسته نباشید، و من میشینم اونجا احساس خوشبختی میکنم. دکتر دقت کن، گفت پسرم 17 سالش، گاهی اوقات من میخوام برم خونه، اون میخواد بره نمیدونم کجا، 17 سالش. اون دیگه زودتر میاد بیرون، ما تو کوچه به هم میخوریم، تو کوچه دست منو میبوسه، من میگم علمه، یعنی ترکی نکن. بعد اون داشت هی ترکی میگفت، اون میگه نباید، گفت بعضی تو کوچه جر و بحث میشیم، میگم نکن زشته، میگفت زشت اونیه که نمیبوسه. گفت اون پسر 17 ساله دست منو تو کوچه میبوسه رد میشه میره، من خوشبخت نیستم. و حالا اونا گرچه مزحکی گرفته بودن، میگفتن عروس نمیخوای و اینا، میخندید، ولی اون ببین خوشبختی و تو این فعل، ببخشید، این فکر خوشبختی از کجاش در اومد؟ از اون مقدماتش. اون تو مقدماتش خوشبختی رو تعریف کرده به این که خانواده خوشی داشته باشیم، اون یکی خوشبختی رو تعریف کرده به اون دلار و ماشین و کذا. هیچ کدوم از اینها، حالا بگیم کل بیمارستان و دکترها و از این بعد برن ببوسن، ببوسن بلیسن هم احساس خوشبختی نمیکنن، چون اونا یه مقدمات دارن، اینا یه مقدمات. حالا بذار اینو تا ته برم بعد تموم کنم، سریع متن بخونی. من واسم خیلی جالب بود این قضیه که مثلا پسر 17 ساله دستی بابا رو میبوسه، این چه مثلا چه شخصیتیه؟ تو آدم خیلی خوبی بود، خدا میدونه. صبح شد که ما خوابیدیم و اینها، اینا صبحانه آوردن، من هیچی نگفتم، بعیدم میدونم کسی چیزی گفته باشه به اینا. این آقا سیده اومد اینجوری تمیز میکرد و اینها، اینجوری نگاه کرد گفت میدونم. رفت چیو میدونی؟ رفت یه لیوان چایی دم کرده و بود بس من چایی نپتون بودن. گفت من میدونم شما چایی نپتون خوشت نمیاد. یه حالی یه حالی این فضا رو ببین چی میشه یه پدر به این شن احساس خوشبختی. الان کسی احساس خوشبختی کنه تلویزیون دعوتش میکنم باشون صحبه میکنم، میگم واقعا اینجوری اون تو مقدماتشه. به حالا تو مثلا یه حدسی زدی یه کوچو چی کار داری کار تو کن آقا سبونه رو میارن دیباس مون چه موقع چای دمی بیاری، اصلا وظیفه من نیست، اصلا فلان نیست، چه اینطوری تو؟ اون مقدماتشه، مقدمیت اون چیزی هست که ما رو به فعل میرسونه. هیچ دلیلی واسه کسب علم در عالم وجود نداره جز همین مقدمیت، که کسی از مقدمیتش یعنی همون افکارش به فعل میرسه، بعد از افعالش احوال پیدا میکنه و از این احوالش ناراضیه. بایستی چیشو تغییر بده؟ افعالش. افعالشو بایستی تغییر بده، چیشو باید عوض کنه؟ افکارشو. اون افکار میشه غایت علم، علم میخواد اونها رو درست کنه. برای همین میگن به شعار نیست که من علم رو غایتش این است که بله، نه، اگر علم رو به غایت خودش کشف کنه علم سبقه داره، رنگ میپاشه. رنگ میپاشه تو چی؟ تو افعال. افعالم که احوال میارن. خب حالا بخوریم متن کمک بشه. حکیم وقتی الهی و عالم هنگامی ربانی و روحانی شود که علمش الهی و ربانی باشد، و اگر علمی از توحید و تجرید فرزن بحث کند که دیگه اوج علوم دیگه، ولی حق طلبی و خداخواهی او را به این بحث نکشانده باشد، بلکه خود علم و فنون بدیعه آن، بلکه نفس و جلوه های آن او را دعوت کرده باشد. دقت کنیم، یعنی حتی بگه دوست داشتم، نه علم، هر کاری، بلکه نفس و جلوه های آن او را دعوت کرده باشد، علمش آیت و نمونه و نشانه نیست و حکمتش الهیه نیست، بلکه نفسانیه و طبیعی است. من سریع هم جای نکته بگم، مگه حکمت غیر الهیه داریم؟ داریم که ما میگه حکمتش الهیه نیست. حکمت یه معنای اعم داره، حکمت یعنی اون قسم از علوم که هر کسی نمیدونه، دستش کوتاهه، به اون باطنش پی نمیبره. برخی از بطون علوم الهیه نیست، یعنی نباید گفته بشه. یه کسی ریاضت میکشه، یه کسی با جایی در ارتباطه، یه کسی علومی داره و یه چیزهایی رو میگه و کیف میکنه، نباید بگه. چه باید بگه؟ حکمت غیر الهی هم داریم، اینو دقت کنیم، ولی اون حکمت الهی گم شده مومن. حکمتش الهیه نیست، بلکه نفسانیه و طبیعی است. پس این که نزد علما مشهور است که یک قسم از علوم است که خودش منظور از فی نفسه، که در مقابل علوم عملی است، در نظر قاصر درست نیاد. اینو از شیخ الرئیس برداشت کردن که تعلم فقط، که شیخ الرئیس گفت بعضی از علوم هست که همین تعلیمش کماله. امام میگه اگر این درست باشه، شیخ الرئیس گفته باشه، من قبول ندارم. ولی حالا اصلش این است که اصلا شیخ الرئیس منظورش این نیست. شیخ الرئیس میگه که اگر اون علوم فلسفه نظری تعلیم دیده نشه، به کمالش نرسیده. یعنی اگر نفهمیده کسی عمل کنه، اون کمالش پیدا نکرده. که گاهی برداشت میکنه از اینکه شیخ الرئیس منحصر کرده بود در اینکه علم به ذات فضیلته، در نظر قاصر درست نیاید، بلکه جمیع علوم معتبره را سمت مقدمیت است. سمت یعنی چی؟ اون فلانی سمتش یه رئیس، اون فلانی وزیره. سمت علم که اونجا کارایی داره این که مقدمیته، منتها هر یک برای چیزی و به طوری مقدم است. پس علم توحید و توحید علمی مقدمه است برای حصول توحید قلبی که توحید عملی است و با تأمل و تذکر و ارتیاز قلبی حاصل شود. تأملم با عین، یعنی این بایستی عمل به علمش کنه. این رازش رو دقت کنین، من فهمیدم روز خوبه عقلا، حالا دقت کن، میخوام عمل کنم به جایی که به علمم توجه کنم، به چی توجه کنم؟ ای گفتی؟ نه؟ 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 به حسم. بعد یه دم پیدا میشن این حس رو مثلا میارم بالا، حس داری چطور یه نماز مشتی بخونیم، آبگوش میخواییم بخوریم، یه حس داره نماز. پرادیو داشت صحبت میکرد که هر کس مقام نماز داشته باشه نگاش کنید اونجا میخکوب میشید. والا ما امامو دیدیم اولین بار من نماز امام بودم خندیدم، اولین بار که نماز امام بودم تلویزیون این نماز رو پخش نمی‌کرد، مسئولین هستن امام یه چی انداخته، والله که والله که والله که چه اینجوری نماز میخونه، میخکوب نشدم نماز آقا هم میخکوب نشد، خدا شاهد خاطرش گفتم نماز های بهجت هم رفتیم ما وسط قنوت خندیدیم ما رو انداختم بیرون، اینو خاطرش رو وقت گفتم ترکیدیم از خنده دیگه، بغلیمونم گفتم پیرمرد بود گفت سرشون بابا اینا گیجن اینجوری میکنن ما رو انداخت، ما با خواهرزادهام بودیم با لگت ما رو انداختم، بعد اومدیم حتی تو خونم ترد شدیم یه مقداری چند روزی فرار میکرد دست پدرمون چون بهش گفته بودن که رفتن نماز بهجت خوده، ما نریختیم بهم، این خندید من خندم گرفت، پیرمرد اینجوری نگاه گفت بدتر خندم گرفت میگه اون میخکوب میشه، آقا این هر چرت و پرتا رو میگه، اون بچه به پدر مادر میخکوب نمیشه بعد نماز میذاره، میگه حسه. عارف قبل از اینکه بهش شعوناتی بدن، قبل از اینکه بهش شعوناتی بدن بهش قدرت خودداری میدن، او یک پنهان میکنه تو نفهمی، نه پنهان برملا میکنه، ببین چوری نیک. این تأمل عملی است که حالا من باید توجه کنم، من فهمیدم خوبه واسم، میگه تأمل عمل میکنه به اون، ولی من توجه به حسم میکنم، حسش نیست، حالش نیست. خب یه عمری رفتی دنبال حال، اون اسمش حال نیست که، اون عمل به ذهنیات. بعد میگه ارتیاز داره، یه شروعش هم سخته، بدون که سخت توجه به اون علم سخت. چه بسا کسانی که صرف عمر در توحید علمی نموده و تمام اوقات را به مطالعه و مباحثه و تعلیم و تعلم آن مصروف کردند و سبقه توحید نیافتند و عالم الهی و حکیم ربانی نشده، نشونشون تزلزل قلبی آنها از دیگران بیشتر است، بیشتر نگران اسلامه، زیرا که علوم آنها سمت آیه بودن نداشته و با ارتیازات قلبی سر و کار نداشتند و گمان کردند با مدارسه فقط این منزل طی شود. مدارسه هم درس، مدارسه فقط دقت کنید، مثل اینکه من صرفا فی نفسه بگم خوردن منو سلامت میکنه، خب اگه این غذا باسم ضرر داشته باشه چی؟ این قرص باسم ضرر داشته باشه چی؟ نه، منظورم این است که اون چیزی که برای من، وقتی علم فقط مدارسه میشه، فقط خونده میشه، گفته میشه، همونطور میشه، مثل چیزی که فقط خورده بشه من آسیب میزنه، مدارسه تی نمیاره، خوردن غذای مورد نیاز بدن سالم میاره، حالا علمی که من رو حرکت بده من رو سلامت میکنه، نه علمی که چون علم من خوندم، نه اینجا. ای عزیز، جمیع علوم شرعیه مقدمه معرفت الله و حصول حقیقت توحید است در قلب که آن سبقت الله است، و من احسن من الله سبقه. این احسن رو دقت کنید، حول حالنا الى احسن الحال. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اون احسن که عالی ترین شأن بودنه، خوشبخت ترین انسان ها هن، اون در چیست؟ در سبقت الله، من الله سبقه. قایت امر آن که بعضی مقدمه قریبه و بعضی بعیده و بعضی بلا واسطه و بعضی معل واسطه است. علوم رو میگه. علم فقه مقدمه عمل است و اعمال عبادی خود مقدمه حصول معارف و تحصیل توحید و تجرید است. اگر به آداب شرعیه قلبیه و قالبیه و ظاهریه و باطنیه آن قیام شود، یعنی ما خودمون در نیاریم چیزی رو تو علوم اونا رو انجام بدیم، و نقض نتوان نمود که از عبادات 40-50 ساله ما هیچ معارف و حقایقی حاصل نیامده است، چه از علوم ما نیز هیچ کیفیت و حالی حاصل نشده. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نی از او کیفیتی حاصل نهاد. و ما را سر و کاری با توحید و تجرید که قرة العین اولیاء علیهم السلام است نبوده و نیست. و آن شعبه از علم فقه که در سیاست مدن این تمدن و تدبیر منظر و تعمیر بلاد و تنظیم عبادت نیز مقدمه آن اعمال است که آنها دخالت تام تمام در حصول توحید و معارف دارند، که تفصیل آن از حیطه مختصر خارج است. اینجا منظورشون بود که حتی سیاست هم مقدم است، که الان واسه برخی سیاست هدف شده، قایتش میگه خود اون هم مقدم است. و همین نحو علم به منجیات و مهلکات در علم اخلاق مقدمه است برای تهذیب نفوس، که آن مقدمه است برای حصول حقایق معارف و لیاقت نفس برای جلوه توحید، و این نزد اهلش پروازه است و برای جاهدین جهود منکرین نیز معلوم نخواهد شد، گرچه مثنوی 70 من کاغذ شود. بس باشه. فقط اینجا اشاره کنم عرضم تمام، یکی از اون علومی که در شأن مقدمیت ما قرار داره ولی سبقت الله نداره، یعنی بایستی ما با علوم معقول اون علوم موهوم رو پس بزنیم. اون نگاهی هستش که ماها به شهدا داریم، یه نگاه حق به شهید وجود داره دیگه. حالا از این یه نگاه حق به شهید و شهادت هر کی میتونه یه درصدی داشته باشه، هر کی میتونه یه رشحه‌ای داشته باشه، ولی جنسشون یه نگاهه. و اون این است که شهیدان، اونهایی که مقام شهادت میرسن، اینا احیان، حیان. حی فرقش با حاضر همینه. حی مؤثره. حاضر مؤثری است که دیده میشه. یعنی تأثیرش این است که من میبینمش. مثل اینکه الان این میکروفون اینجا حاضره، ولی این میکروفون رو من باش کاری نشو باشم، اونم با من کاری نداره. به این نمیگن حی. هوا چیه؟ حاضره یا حیه؟ حیه. مثلا بودن من منوط به اونه، به اکسیژنه، من نمیتونم باش کاری نداشته باشم. مثال، گرچه خود هوا هم مثاله. کی میگه شهدا زندن، احیا این در رب یرزقون؟ اونا حیات دارن. و اینو بدونین حیاتشون مثل شما نیست، مثل اموات هم نیستن موت داشته باشن. احیا مقابل امواتن دیگه، هستن، حضور دارن، میفهمن بقیه یا نمیفهمن، ولی اونها کار خودشونو میکنن. اگر کسی اون علمی که نسبت به شهدا داره رو ترمیم نکنه، اون وقت اون علم موهوم هیچ اثری روش نداره و داره از دست میده فرصت هاشو. که شهید حاضره، بله حیه، اثر داره، چیکار میکنه؟ تو این آیه دقت کنین، میگه، نمیگه عند الله، میگه عند ربهم یرزقون. یعنی اینها میشن سرباز اسم رب الله تعالی، خادم اسم رب الله تعالی. اون جایی که جهت تربیت در عالم کسی مستعد باشه، الله تعالی از شهدا استفاده میکنه. این شهید عزیز همین روزا هم بوده سالگردشون، شهید محمد ابراهیم موسی پسندی، یکی از همون شهداست که حالا به حسب اون درجه‌ای که از شهادت داشتن، شهدا هم درجه دارن، خیلی هم میشه گفت شهید، ولی اون شهدایی که به مقام شهود رسیدن خب دایرهشون کمتره. یکی از همون هاست که به این مقام رسیده، شهید محمد ابراهیم موسی پسندی. تنها فکر میکنم، حتی نه تنها، نه غیر جنگ داریم، ولی تو جنگ ما فکر میکنم تنها شهیدی هستش که وقتی شهید شد اعلامیهش، من عکس اعلامیهش رو دیدم، اعلامیهش رو زدن عکس خودش و خانومش بود، شهید مرضیه آملی، هم عکس خانومش بود هم عکس خودش، با هم شهید شدن، شون فرمانده بود، با هم زدنشون شهیدشون کردن، خانومش هم رزمنده قهاری بود. یه دختر خانومی هم سالها قبل، دانشجو فرزند شهید، این دانشگاه قبول شد در چارلوس. خب این پدر شهید شده بود، حالا مادرشون دامدونه رفته بود یا چی، یا ازدواج کرده بود نمیدونم، این با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکرد، این دختر دانشجو، دانشجو هم نبود، نوجوان بود، دانشگاه قبول شد، از شهرشون رفتن چارلوس. به من گفت که خب ما رفتیم و قبول شده بودیم و دیدیم خوابگاه نمیشه و یه خونه اونجا کرایه کردیم، مادر بزرگ پدر بزرگ هم منو تنها نمیذاشت. یه کمی گذشت دیگه سخت شد، اونا زندگیشون مونده، گفتم من دیگه بزرگ شدم شما برین دیگه، من اینجا دوست پیدا میکنم و کم کم فرزند شهید. گفت اینا هم رفتن قبول کردن، ما رفتیم سر کلاس، یکی از اساتید که خیلی طاغوتی بود، منم با حجاب بودم، این شروع که صحبت کردم، منم صحبت کردم، او گفت منم گفتم، خیلی آروم اون نظرشون میگفت، من نظرم گفت، اون گفت تو باید ساکت چی؟ گفت خوشم ساکت چی؟ منم ساکت چی؟ او باید دیگه کم آورد، گفت فردا حق نداری بیای سر کلاس. من گفتم استاد آچه شما این کار میکنید، بیایم گفتگو کنیم، کشور آزادی، میگفت حق نداری. او با عصبانیت هم کلاس تموم کرد، میگفت من اومدم حالا همینطور، هم از دلتنگی هم از اینکه پدرم نیست و اینها، تو هم فضای دخترانه خیلی گریه کردم، تنها بودم خیلی گریه کردم و گریه کردم گریه کردم گریه کردم، خوابم بود، گفت تو خواب یه آقای اومد منو صدا زد، گفتش که شما فردا میری سر کلاس میشینی، هر کیم هرچی گفت چی نمیگی. گفتم آقا اون استاد گفته نه یا دعوام شو، من میگم شما فردا میری سر کلاس میشینی، هر کیم گفت استاد چی نمیگی، هیچ چی نمیگی. گفت برم بگم کی گفت؟ گفت نمیخواد بگی. گفتم شما کی؟ گفت من محمد ابراهیم موسی پسندی ام. خب شو تو محمد ابراهیم موسی پسندی، و این اسم اینقدر خاص بود تو ذهن من مون. فردا رفتم گفتم حالا بزن عمل کنم، رفتم کلاس، همه گفتن که اوست برو بیرون استاد هم میاد قاطعون. گفتم تورینی. گفتم خیلی خوب خودت میخوایم. گفت این استاد اومد تا وارد شد یه چشم انداخت دید من سر جامم، رفت پای تخت نوش بسم الله الرحمن الرحیم، ما هر چه داریم از شهدا داریم، درس شروع کرد. بعد کلاس من دیگه اومدم یواش از کنارش رد شم، دیگه رومم نمیشد، هیچ کس هیچی نمیدونه، منم نمیدونم. بعد منو صدا کرد گفت خانم فلانی شما آقای محمد ابراهیم موسی پسندی یا کجا میشناسی؟ گفتم استاد دیشب اومد تو خوابم. گفت این خواب شما اومد؟ گفت استاد رفت. بعد من به اینا گفتم محمد ابراهیم موسی پسندی کیه؟ بچهای چالوس گفتن این شهید شاخص شهر است. آه شهیده، اینو بهش میگن هی. ولی اینکه همه بفهمن، همه این تصویر رو ببینن نیست، خیلی کمش. میلیون ها بار، هزاران بار مؤمنین در راه تربیت شهدای این کارا رو براشون کردن، یعنی بدون اینکه او خواب ببینه، اون فردش هم خواب ببینه، این رفته یه جایی اونجا گفتن که آقا بیا من کارت رو بندازم، اون کار شهید بوده. ولی اون کسی که علمش اینطور مطابق با واقع نباشه، فعلش و توجهش و اینها هم سمت شهدا نمیره، اونها هم لاجرم اهل جبر و مجبور کردن نیستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.